روی دست گرفته، هر جمعه ویژه برنامه صحی را خدمت شما تقدیم میکنه. در طول ماه عقرب ما از رضایت شما از نحوه رسیدگی و عرضه خدمات صحی در ولایات و مرکز صحبت خواهد کردیم و تلاش خواهد کردیم تا مقامات در برنامه با خود داشته باشیم تا روی عمده ترین نیازمندی های شما و رضایت و عدم رضایت شما از نحوه عرضه خدمات صحی اونا پاسخگوی سوالات شما باشد. و اکنون هم میپردازیم به نخستین گزارش این برنامه. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید فهرست اعضای کمیسیون رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه‌ای نهایی شده و به خاطر منظوری به رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد شده است. این در حالی است که شماری از مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران میگویند که تعدادی از رسانه‌ها وابسته به گروه‌های سیاسی، سران قومی و سفارتخانه در افغانستان فعالیت دارند که تنش‌های قومی و اختلافات را دامن می‌زنند. گزارش در مورد از فوزی احسان.
رفتار و عمل کرده رسانه ها در باستاب منازعه عنوان نشستی بود که به ابتکار میدیوتیک افغانستان برگزار شد. برگزار کننده های نشست میگویند افغانستان در وضعیت حساس امنیتی قرار دارد و رسانه ها در قبال مسائل امنیتی و اجتماعی افغانستان مسئولیت های سرنوشت ساز دارند. به باور شرکت کننده های نشست، شماری از رسانه های آزاد افغانستان از طرف احزاب سیاسی، سران قومی و یا سفارتخانه ها تمویل می شوند و این رسانه ها نشرات خود را برخلاف قوانین و مقررات رسانه‌ای به دلخواه و خواسته تمویل کنندگان به پیش می برند. به باور شرکت کننده های این نشست، نشرات چنین رسانه ها امنیت روانی و فیزیکی مردم را به خطر انداخته و به اختلافات و تنش های قومی دامن می زند. عبدالغنی هاشمی، مدیر مسئول هفتنامه ننه افغانستان، در مورد می گوید
دیگه وقتی که یک رسانه مربوط دولت است یا مربوط یک حزب است و یا هم مربوط یک سفیر یا بزرگ قوم است و یا از طرف یک سفارت، که بسیار مهمترین نکته ای بود، از طرف یک سفارت تمویل میشن، اونا دیگه باید به این است که پشتیبان ما فلان سفارت است، دیگه ما هر چی که میخوایم و هدف سفارت چی است. هدف سفارت شاید این باشه که اختلافات دامن بزنن در اقوام ما و ما هم من حیث یک عضو ملت خود و میگیریم تیشه و پای خود میزنیم. این روش ها چی پیامدهایی را خواهد داشتن؟
شاه حسین مرتضوی، مدیر مسئول روزنامه غیر دولتی هشت صبح که در این نشست حضور داشت، میگوید رسانه های وابسته قوانین و مقررات رسانه ای را رعایت نمی کنند که به گفته وی نشرات این رسانه ها می تواند ضربه محکمی به وحدت ملی مردم افغانستان وارد کند.
متاسفانه که پوشش برخی رسانه های افغانستان از مسائل افغانستان، از مسائل منازعه در افغانستان به گونه ای بوده که ما را به جزیره های جداگانه تقسیم کرده. وقتی مثلا رویداد ارگون از سوی برخی رسانه ها جذابیت داشته باشد و پوشش داده شود، رویداد بامیان از سوی یک رسانه، رویداد بدخشان و پنجشیر از سوی یک رسانه، خودش ما را به جزایر جداگانه تقسیم میکنم.
وی رسانه ها را به شمشیر برنده تشبیه میکند و میگوید نشرات منفی رسانه ها میتواند به تنش ها و بحران در افغانستان دامن بزند.
رسانه ها حالت یک شمشیر یا یک چاقوی برنده را داره. شما میتونید که با این خدای نکرده فاجعه را در افغانستان عمیق‌تر کنید و با این میتونید افغانستان با ایجاد حس مشترک در ملت شدن، در نیرومند شدن فکر مشترک، باور مشترک و همسوی مشترک کار کنم.
این تحلیلگران رسانه‌ای و همچنان خبرنگاران از دولت می‌خواهند که به خاطر جلوگیری از نشرات منفی و غرض آلود رسانه‌ها، قوانین رسانه‌ای را در افغانستان به صورت درست تطبیق کند. در این حال هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید تخلفات و تخطی‌های رسانه‌ای از سوی این وزارت به صورت جدی نظارت می‌شود و مورد پیگرد قرار می‌گیرد. آقای حکیمی همچنان گفت اعضای کمیسیون رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه‌ای تعیین شده و پس از منظوری رئیس جمهور کارش را رسما آغاز خواهد کرد. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت پس از آغاز به کار رسمی این کمیسیون، تمام تخلفات، تخطی‌ها و شکایات رسانه‌ای، به خصوص تخطی‌هایی که در منازعات از سوی رسانه‌ها صورت می‌گیرد، به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
چون هنوز فعالیت‌های رسمی و فعالیت هایی که بررسی بر شکایات شروع شوه. او قسم کاران اوز شروع نشده چون در اواخر ماه میزان این کمیسیون به وجود آمد و لست اعضای کمیسیون به خاطر منظوری برای رئیس جمهور روان شده، پیشنهاد شده. بعد از منظوری اعضای کمیسیون باز رسیدگی به شکایات میشه و تعقیب میشه.
با اساس معلوماتی که مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ ارائه میکنند، در حال حاضر تنها در کابل 212 مجله، 183 جریده، 72 روزنامه، 277 هفته‌نامه، 38 رادیو و 41 تلویزیون فعالیت دارند. همچنان 40 تلویزیون، 148 رادیو، 111 هفته‌نامه، 88 مجله و 165 جریده فعال در ولایات مختلف در سراسر افغانستان نشرات دارند.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده‌ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
بله، تنها با دو قطره واکسین پولیو میتونن که حیات طفل زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بدن. و به تاریخ اول ماه نوامبر کمپاین خزانی سرتاسری تطبیق واکسین ضد پولیو در سراسر افغانستان آغاز میشه و هیچ طفل زیر سن 5 سالتان چه میمان باشه، چه خواب باشه، چه مریض باشه، از این روند واکسین باز ندارن تا بتونن که اطفال صحتمند داشته باشن. 10 رقیب پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب جمهوری خواه در 30 مناظره آن حزب که توسط شبکه تلویزیونی CNBC شب گذشته به نشر رسید، سیاست اقتصادی یکدیگر را به باده انتقاد گرفتند. جم ملون خبرنگار صدا آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردانه دریان را از روی آزمونی میشنوید.
Live from the University of Colorado in Boulder, the Republican presidential debate.
مناظره شب گذشته جمهوری خواهان با سخنان تند جان کسیک والی آهای آغاز شد که سیاست های دونالد ترامپ و بن کارسن دو نامزد دیگر این حزب را به آزمون کشید. او پیشنهادات این دو نامزد را خیالی عنوان کرده گفت:
Folks, we gotta wake up. We cannot
ما باید بیدار شیم. ما نمیتونیم کسی رو انتخاب کنیم که این وظیفه رو انجام داده نتواند. شما باید کسی رو انتخاب کنید که تجربه داشته باشد. کسی را که بداند دیسپلین چی است.
در واکنش به اظهارات آقای کسیک، آقای ترامپ گفت:
He was such a nice guy. And he said, I'm never going to attack.
او شخص بسیار خوبی بود که گفته بود هیچگاه اظهارات تهاجمی نخواهد داشت. اما زمانی که شمار آرای او کاهش یافت و در پایین فهرست قرار گرفت، ناراحت و عصبانی شده است.
در همین حال جب بوش والی سابق فلوریدا با سناتور مارک ریبیو به خاطر غیرحاضری او در مجلس سنا کلمات توهین آمیز رد و بدل کردند. بوش گفت:
مارکو، when you signed up for this was a 6-year term and you should be showing up to work.
اما مارکو، زمانی که سناتور شدید یک وظیفه 6 ساله را قبول کرده بودید و باید در کار خود حاضر باشید. هدفم در سنا است، مثل این که در یک هفته به مانند فرانسوی ها فقط 3 روز کار میکنید. یا مبارزات انتخاباتی را انجام دهید و یا هم از وظیفه تان استعفا کنید تا وظیفه شما را کس دیگر انجام دهد.
اما سناتور مارک روبیو در پاسخ با آقای بوش گفت:
I don't remember you ever complaining about John McCain's vote record.
باید ندارم که شما گاهی در مورد سابقه حضور جان مک‌کین در مجالس رای دهی سنا شکایت کرده باشید. یگانه دلیلی که شما حالا این را انجام می دهید این است که من و شما به خاطر یک مقام در مبارزه هستیم. شاید هم کسی شما را متقاعد کرده است که تهاجم بر من به شما کمک می کند.
در جمع 10 نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه، یکی هم بن کارسن است که در چند نظرسنجی در صدر قرار دارد. او در مناظره شب گذشته از گفتن هر نوع الفاظ تهاجمی خودداری کرد.
من بر فرمان 11 رونالد ریگن رئیس جمهور پیشین اعتقاد دارم که گفته بود نباید بر همکار جمهوری خواه خود حمله کنیم. از این رو خود را در درگیری های غیر منطقی همکارانم مشغول نمی کنم.
نامزدان حزب جمهوری خواه روی طرح‌های مالیه، برنامه‌های حکومتی برای متقاعدین، ایجاد مشاغل و وسعت حکومت با هم مباحثه کردند. اما سناتور تد کروز از ایالت تکساس انتقادات خود را روی سوال کننده متمرکز کرده بود.
مباحثه امشب مسابقه داخل قفس نیست. این چی سوالاتی است؟ توجه کنید. دونالد ترامپ، آیا شما یک شخصیت کمدی در کتاب هستید؟ چرا در مورد مسائل اساسی که قابل توجه مردم است صحبت نکنیم؟
رقبای جمهوری‌خواه بعد از مناظره شب گذشته در شبکه خبری CNBC امریکا وقت اندک دارند تا خود را برای مناظره بعدی که قرار است بعد از دو هفته برگزار شود آماده کنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش این برنامه خبری پیش از اینکه شما را به شنیدن برنامه گنج شایگان به میزبانی صفیه حساس دعوت بکنیم. ایران از تلاش‌های پاکستان برای تامین صلح در افغانستان حمایت نشان داد. از جانب دیگر سرتاج عزیز، مشاور سیاست خارجی صدر اعظم پاکستان، تعهد کشورش را در راه تسهیل بخشیدن مذاکرات صلح افغانستان تازه ساخت و گفت آغاز دوباره گفتگوهای صلح با طالبان وابسته به تصمیم حکومت افغانستان است. سید عزیز الرحمن در رابطه گزارشی دارد.
علی شمخانی منشی شورای امنیت ملی ایران پس از یک دیدار با سرتاج عزیز، مشاور سیاست خارجی حکومت پاکستان، جهت بحث در مورد وضعیت در منطقه بیان داشت که ایران از تلاش‌های پاکستان برای زمینه‌سازی مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت می‌کند.
من و ما تحسین می‌کنیم نقش تسهیل کننده پاکستان رو در ایجاد ثبات در افغانستان و آمادگی داریم با برادران پاکستانی در صحنه افغانستان کار کنیم. همون برای اتفاق نظر داریم که امنیت افغانستان و ثبات در افغانستان به نفع همه کشور است.
از جانب دیگر سرتاج عزیز، مشاور سیاست خارجی صدر اعظم پاکستان، نیز گفت که کشورش حاضر به زمینه سازی این مذاکرات بوده، اما از سرگیری این روند با تصمیم حکومت افغانستان وابسته است.
حالا این مربوط به حکومت افغانستان می شود تا تصمیم بگیرد که آیا خواهان از سرگیری مذاکرات صلح می باشد یا خیر. اگر می خواهند، واضحا ما زمینه را مساعد خواهیم ساخت. در آن صورت ما هر نوع سهمگیری ممکن ایران را نیز استقبال می کنیم، به شمول مذاکرات با گروه هایی که در این تصمیم گیری نقش دارند، تا بالاخره زمینه برای مذاکرات وسیع البنیاد مهیا شود و صلح و ثبات در افغانستان به وجود آید.
آقای عزیز این سخنان را در حال بیان می‌دارد که محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، چند روز قبل در یک مصاحبه با خبررسانی اسوسییتد پرس بیان داشت که افغانستان از همکاری پاکستان در پروسه صلح قدردانی می‌کند، اما از حکومت پاکستان خواست تا برای موفق شدن پروسه صلح در افغانستان با استفاده از نفوذ خود بر طالبان آن گروه را مجبور به توقف کشتار مردم بیگناه سازد. پاکستان میزبان نخستین دور مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان بود، اما با اعلان مرگ ملا محمد عمر این روند با بی‌سرنوشتی دچار شده است.
گنج شایگان. سلام و درود به شنوندگان و علاقمندان برنامه گنج شایگان. امیدوار هستم صحت و سلامت باشین و روز به خوبی سپری کرده و منتظر برنامه گنج شایگان، یعنی برنامه خودتان باشین. دوستان عزیز، در برنامه امشب که ما روی رسانه های اجتماعی یعنی فیسبوک و توییتر صحبت میکنیم، ما صفیه حساس همکار بسیار خوبم فواد لامی همراهی میکنم.
تشکر از شما صفیه جان. بیننده‌های شنونده‌های گرامی و گرانقدر صفیه جان، من بله خبرای تلویزیون که بیشتر بیننده بیشتر گفتیم،
بله من میفهمم به نامتان و به چهره شما همگی آشنایی دارن، خصوصا علاقمندای تلویزیون و رادیوی صدای امریکا.
چنانچه همکارم گفت در برنامه امشب روی اهمیت شبکه‌های اجتماعی در افغانستان چه تأثیرات از خود بر جا گذاشته، چه مشکلات از خود به خلق کرده، چه فرصت‌های ما مساعد ساخته و چه دشواری‌ها و چه چالش‌های هنوز در پیش روز در عرصه روی از این صحبت خواهیم کرد. و امروز در برنامه مهمانی هم خواهیم داشت که صفیه جان معرفی میکنه.
خوشبختانه ما میمانای هم داریم در این برنامه، نعیم عطارد و آقای فهیم توخیر، که اگر ما تلاش میکنیم که پرودوسر ما پیداشون بکنن، اینا اردوشان از کسایی هستن که در پروسه انتخابات ستاره فیسبوک بیشترین رای گرفتن و مقام اول و دوم کسب کردن. فواد جان، خوشبختانه در امشب برنامه با خود داریم و شما هم اگر سوالاتی در رابطه با فیسبوک و تویتر دارین میشه که از مهمانای ما پرسان بکنین.
بله، خب اول بریم سراغ مهمان گرامی برنامه ما. عطارد صاحب سلام، شبتان بخیر، صدای مرا میشنوین؟
سلام علیکم آقای لامی، شب شما هم بخیر. ما دقیق و درست صدای شما را مشنوم.
زنده باشین، تشکر یک جان.
خوش آمدین، سلام مرا هم پذیرا شوین. آقای عطارد، بازم تشکر از این که وقتتون را به برنامه ما موندین و دعوت ما را پذیرفتین.
سلامت باشین، خواهش میکنم یک سلام جداگانه خدمت تمام شنونده های رادیو تقدیم میکنم و امیدوار هستم که خوب و سرحال باشن. بسیار تشکر.
تشکر از شما هم. خوب میشه که بریم روی اصل موضوع. ما فکر میکنم که روی اهمیت فیسبوک در دنیا و در افغانستان زیاد صحبت کردیم و میشه که بگوین که در افغانستان، خصوصا در افغانستان، چقدر فیسبوک اهمیت داره و بین مردم چقدر جا پیدا کرده، یعنی مردم افغانستان با این تکنولوژی چقدر خود یافتن؟
خب واضح هست که فیسبوک و رسانه های اجتماعی نظر به صحبت هایی که جامعه شناس ها در این مورد کرده، در یک جامعه میشه که هم تأثیرات خوبی را داشته باشه و هم تأثیرات بدی را داشته باشه. یکی از موضوعات اساسی که از دیر باز به این طرف توسط جامعه شناس ها مورد توجه قرار گرفته، اگر دقیق متوجه شه، موضوع حفظ نظم اجتماعی است و به ویژه این نظم اجتماعی که چگونه حفظ شوه و به کدام شرایط این نظم از بین میره. این سوالی است که بعضی از کارشناسان اتفاق جمعی به این مورد پاسخهای داشتند. به این زمینه دو دسته نظریات است که نظریات خوشبینانه و نظریات بدبینانه. یعنی اگر برگردیم به سوال شما که از فیسبوک و تویتر و سایر رسانه های اجتماعی، هم میتونیم که به نظر خوشبینانه ببینیم و هم میتونیم که به نظر بدبینانه ببینیم.
آقای عطارد، یک بحث بسیار گسترده است، انشاءالله آهسته آهسته روی از این صحبت میکنیم در طول بحث ما. فیسبوک به صورت عموم و دیگر شبکه های اجتماعی در آغاز قرن 21 میلادی بسیار به شکل ناگهانی در جهان رشد کرد، ظهور کرد. یک پدیده کاملا جدید و حیرت آوری بود که تمام انسان ها را از در کره جهان با هم متصل ساخت به یک نوه. در افغانستان از این فرصت به نظر شما، اگر جنبه مثبتش اول گپ بزنیم، در چه موارد بیشتر و خوبتر استفاده صورت گرفته تا به حال؟
خب در افغانستان فیسبوک در موارد مثبت بیشتر مثل رسانیدن صدا به دولت مردان، مثل مشکلاتی که هر شخص در اجتماع و در محیط کاری و در منطقه خود متوجه میشه، از اون طریق صدای خود بسیار خوب از طریق فیسبوک میتونه بلند کنه. و همچنان اگر کدام مشکل جدی مثل ضرورت به خون میشه و به خاطر اهدای خون، که بسیار مفید است، چون افغانستان یک کشوری است که تا به حال ما در جنگ هستیم و بسیاری اوقات سربازای ما و زخمی های متاسفانه از جنگ های ما به خون ضرورت دارن، که دوستا بسیار خوب از این طریق پیام رسانی کردن و ما تانستیم که به هزارها و به صدها هزار تلفن جمع‌آوری کنیم و این کلش از طریق فیسبوک بوده. و علت موفقیت این پروسه ها همین بوده که جوان ها اکثرا موبایل استفاده میکنن و در موبایل هم فیسبوک استفاده میکنن و کمتر به سایر رسانه های سمعی و بصری وقت خود مصروف
کنند. یک موضوع دیگه به ذهنم خطور کرد آقای عطارد، اگر این مسائل بگذاریم در مسئله از لحاظ معنوی، از لحاظ ارزش های معنوی در روزهای ملی یا روزهایی که تیم ملی افغانستان به اصطلاح افتخار آفرینی میکنه و یا دیگر روزهای ملی افغانستان، ما میبینیم که در فیسبوک و دیگر رسانه اجتماعی بیشتر مردم به شور و حلحله میپردازند، بیرقای افغانستان، شعارهای وطن دوستانه اینیا سر داده میشن. چقدر ای در تقویت وحدت ملی و در تقویت غرور ملی در بین جوانان افغان تاثیرگذار بوده یا صرف فکر میکنین که یک شکل نمایشی می داشته باشه؟
تا جایی که ما براتان واقع بینانه صحبت کنم، شاید در فیصدی از جوانان ای از احساسات درونیشان باشه و در حس تقویت حس ملی واضح است که رسانه های اجتماعی سهم خود داره، ولی اکثرا این به نظر ما از طرف بعضی ها اگر سایر پست هایش را ببینیم نمایشی است، ولی من نمیتونم بگویم که همه کاربرای فیسبوک نمایشی پست ها را میکنن به خاطر تقویت حس ملی، ولی بعضی ها هستن اگر شما پست های قبلیشون رو ببینین یک مسئله تعصب بار است، و حتی اگر با قبل ندیم، اگر حتی بعضی پست های آیندهشون هم ببینین بعضی مسائل در اونا می نویسن که واقعا شما درک میکنین که اینا یک مسئله نمایشی رو برمش با پست کردن. این من از تجربه خود میگم که با هزارها تن دوست هستم و بیش از 3000 صفحه رو لایک کردیم.
بله.
و ما همیشه تاکید میکنم که دوستا چی نظریات داره در این مورد، و واضح هست که در نقش مثبت اگر فکر کنیم در قوت در تقویت وحدت ملی رول خود را میتونه داشته باشه اگر ما واقعا قلبا بنویسیم و ای یک مسئله نمایشی نباشه که ما تا حال شاهد از بودیم از این مسئله را. و مسئله نمایشی بودنش هم میتونیم که در انتخابات سال 2014 ما ببینیم. قبل از انتخابات ما یک پیروزی بزرگ فوتبال داشتیم که همگی اشک خوشی میریختن، ولی در کمپاین های انتخاباتی ما دیدیم که هیچ کس، بسیار کمی از افراد همو گپای ملی خود را بیاد داشتن و به توهین و اهانت اقوام مختلف پرداختن، اشخاص را توهین کردن، بسیار الفاظ رکیک و کوچهی استفاده کردن که همون لحظه شما احساس میکردین که هیچ اصلا و کاربرای فیسبوکی نیستن که پیروزی ملی افغانستان را جشن گرفته بودن. لذا من میتونم بگم که بعضی هاش نمایشی است، ولی داد اندکی را میتونیم که بگم که واقعا از قلبا اینا به خاطر وحدت ملی کار
میکنند. بله. تشکر آقای عطارد. قبل از اینکه به سوالات دیگه بریم، یکی از شنونده های ما روی خط هستند به نام فرهاد صدیقی از لوگر. سلام آقای صدیقی، بفرمایید شما سوال دارین، نظر دارین؟
خوب، درود بر شما و مهمان عزیز شما، از لوگر صحبت
میکنم. بفرمایید آقای صدیقی.
ما در نخست مبارکباد میگم، خوب جایزه که به ایشان تقدیم شده و که ایشان لیاقت و قابلیت چه داره. من میخواستم بگویم که یه چیزی هست که یک چیز فلسفی، مثلا یه فرمول فلسفی زمانی که در یک جامعه از لحاظ جامعه شناختی ملت شکل نگرفته باشه، معمولا درد و ترک های قومی باشه، تعصبات باشه، تبعیض باشه، معمولا شما زمان که فیسبوک باز میکنید باید به خدا کنید به یک جنگ روانی رو انداخته میباشه، حداقل گروهیت هم تا شاد هم باشه و اوج رسیده باشه، زمانی که باز میکنید میخواین این نوشته هایی که ساعت ها روی فیسبوک میکنه در جملات بندی دیده واژگان که استفاده میشه، اصطلاحات استفاده میشه، خیلی دقیقی است جا انداخته میشه، میشنوید همه چیز روی اساسات منفی، روی نکات منفی. واقعا مثلا یکی جمله رو به شما میخواستم بگویم، همین تیم ملی کرکت، تیم ملی فوتبال در جنوب آسیا ایشان قهرمان شدن، زمانی که من شنیدم خیلی نکته بعد میشه خیلی در مقابل پاکستان باختن، نشته کردم گفت یکی از کاربران فیسبوک نشته بودن یه رخنامه که
خب این شادترین روز ماست. یعنی برای اساس مثلا متاسفانه به جامعه که روز جامعه شناختی مثلا زمانی که ملت شکل نگرفته باشه، همه یک دست نباشه، بخصوص روی ارزش ها ملت شکل نگرفته باشه، یک ارگانیکیس و اندانوار و اندانگان است که و هر زمان در گوانده ترین کشش و تنش از هم جدا میشه. یک روی ارزش ها مثلا آمریکا از روی ارزش شکل گرفته، ملت بریتانیا همچنان نمیتونه بعضی ملت هاست که بگونی اندامی شکل گرفته، ملت بگم گوانده ترین تنش کشش میشه، اینا از هم جدا بشه. از افغانستان بعضی وقتا همچنین چیزی هست که ملت بگونی اندامور و گانی شکل میگیره و روی ارزش ها شکل نگیره. واقعا ما دوستا خواهش میکنم اینا از این فیسبوک یا رخنامه بگونی درست استفاده بکنن که مثلا زمان کسی باز میکنه یک چیز در دیگه آموزه. مثلا ما ایران میبینیم اقوام مختلف در زندگی میکنه و از اونها چیزی میاموزه، خیلی جملات فلسفی، خیلی خب موضوعات سوژه های فلسفی روی از اون نگاشته میباشه. واقعا انسان میاموزه، افتخار میکنه، فخر میکنه.
تشکر آقای صدیقی. بله صحبت شما را گرفتیم. آقای عطارد، آقای صدیقی بر بعض نکات اشاره کردن. یک موضوع دیگه که در رسانه اجتماعی خصوصا در فیسبوک که در افغانستان بیشتر رایج است، او ایست که هر کس میتونه به هر نام و با هر تصویر جعلی یا از خود یا از کس دیگه یک فیسبوک باز بکنه و به این صورت، یعنی یک شاگرد مکتب هم میتونه فیسبوک داشته باشه، یک محصلم، یک استاد پوهنتونم
و حتی میتونه یک نفر سی دونه فیسبوک یا بیشتر از اون،
یعنی به هر سویه و به هر ذهنیت مردم در اونجا یک کاربر حساب میشه و اگر دو سه کاربری در فیسبوک نفرت پراگنی بکنه، در مقابل شاید کاربرای بیشتر و زیادتر باشه از سطوح بلند فکری که اونوا مخالف از این کار باشه.
بله.
در این مورد آیا کدام رای حل آقای عطارد شما میبینین که بتانن مثلا در کشورهای غربی فیسبوک وقتی که یک صفحه کس میداشته باشه و یا اکانت میداشته باشه در تویتر او وریفاید میشه یا تایید میشه که موثق از این نفر است، یعنی در افغانستان همچین چیز تا به حال دیده شده یا خیر؟
متاسفانه یک واقعیت تلخ جامعه ماست که اکثریت جوانان ما فیسبوک را به صفت یک صفحه تفریحی، نه به صفت یک صفحه که نیاز است یا یک وسیله که نیاز جامعه است به صفت یک وسیله تفریحی استفاده میکنن. و این واقعیت هم میپذیرم که حتی بعضی از جوانها که پسر هستن به اسم دختران فیسبوک ساختن و تعدادشان به هزارها میرسه و از اون طریق با پسرها تماس میگیرن و حتی بعضی اوقات اونا را مجبور به پرداخت پول میکنن با مقامات، چون چند ناظره که برای ما در صفحه شکایت چیدی بود که بعضی از که شاید در آینده ها در این مورد من چیز خاصی نیستم که یک موضوع جالب است، می خواهیم که با شما هم شریک بسازم.
بله.
که بعضی از کاربرای فیسبوکی که پسر هستن با استفاده از نام دختر با بعض مقامات و یا که بعضی از افراد مطرح چت میکنن و بعدا از اونا پول میخواین که اگر شما این پول برای من نپردازین من مکمل امی هیستوری چت خود با فیسبوک نشر میکنم، که اونا مجبور میشن که با یک نوع با اینا معامله کنن و یایی که چونون کسای را هم داشتیم که بعد از هیستوری های چت به نشد رسید. یک موضوع و موضوع خوب به هر حالش سه استفاده های میشه و به پاسخ سوال شما بیاییم که به نظر ما در افغانستان این کار زمانگیر خواهد بود، چرا که سیستم فیلترینگ درسته و سیستم وریفیکیشن که آقای لامی به او اشاره کردن در افغانستان متاسفانه تا به هنوز روی کار نامده و خود کمپانی فیسبوک احتمال داره که تا جایی که ما شنیدیم ولی دقیقش من میفهمم که از طریق وریفیکیشن چشم به هر استفاده کننده یک اکانت فیسبوکی را اجازه بده که یک کار مثبت است که من امیدوار هستم که فیسبوک خود کمپانی فیسبوک این کار را زودتر عملی کنند تا ما
بله.
از حسابات تقلبی که در افغانستان است که وسیله تفریحی جوانان است متاسفانه از او بتانیم که
بله. آقای عطارد امی لحظه همکار تکنیکی ما اشاره میکنه که دکتر صاحب احمد فهیم توخی
بله.
از کابل با ما در لین مهمان برنامه ماست، برایشان خوش آمدید میگیم. آقای توخی سلام، صدای مرا میشنوین؟
سلام و وقت بخیر خدمت شما، مهمان عزیز شما و همه دوستایی که صدای مرا میشنوین.
تشکر. شما تا این حد فکر میکنم اگر برنامه را دنبال نکرده باشین، ما روی اهمیت رسانه اجتماعی خصوصا فیسبوک در افغانستان، فوایدش و نواقصش روی از این موضوعات بحث میکنیم و فعلا صحبت روی عزیز که فرهنگ استفاده از فیسبوک در افغانستان چقدر بهبود یافته. شما خود یک صفحه بزرگی را در اختیار دارین و تعداد زیادی از کاربرای فیسبوک با شما در تماس هستند. شما چه فکر میکنین که در طول امی چند سال اخیر چقدر تفاوت میبینین در رویه مکالمه فیسبوکی بین مردم؟
خب مثل هر پدیده دیگه، شبکه های اجتماعی به خصوص فیسبوک خوبی ها و بدی های خود هم داره. به مو تناسب از نسبت به چند سال گذشته استفاده مثبت از شبکه های اجتماعی هم به مراتب خوبتر شده، ولی یک اندازه استفاده های منفی از شبکه های اجتماعی هم رونق پیدا کرده در بین مردم ما و شما.
بله، چیگونه باید شوه که فرهنگ درست از فرهنگ استفاده درست از فیسبوک در افغانستان بین جوانا رایج پیدا بکنه؟ از چه گونه شیوه هایی باید استفاده شود؟ آیا روش های آموزشی است بر از اینا؟ آیا چه گونه اینا باید بفهمند تا درست از به شکل درستش از فیسبوک استفاده بکنن؟
من فکر میکنم که روش های تشویقی میتونه در این قسمت بسیار زیاد نقش موثر و خوب داشته باشه. برنامه های تنظیم شده، دوستایی که استفاده بسیار مثبت و خوب از شبکه های اجتماعی میکنه، اگر از اونا تطبیر شده و بر اونا یک احترام قائل شده، من فکر میکنم به این شکل بسیار زیاد خوب و آسان میتونیم که استفاده موثر و خوب از شبکه های اجتماعی را رونق بدیم. آموزش هم میتونه نقش بسیار خوب داشته باشه. متاسفانه قسمی که شما میفهمین یک جمع بسیار زیاد نفوس ما و شما سواد کافی را ندارن و همی نداشتن سواد هم در برخی مواقع باعث از این میشه که استفاده منفی و نادرست در شبکه های اجتماعی شود. اگر آموزش دیگه هم شود، آگاهی دیگه هم شود، نقش بسیار خوب میتونه داشته باشه.
آقای عطار، دوباره به شما برمیگردیم. چند پیش وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته بود که برای قانونمند ساختن استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلاش‌های را آغاز خواهد کرد و گویا فصلی را در قانون رسانه‌های همگانی اضافه می‌کنه و در او اصول کارکرد از رسانه‌های اجتماعی را ذکر خواهد کرد. این مسئله به کجا رسیده؟ شما آگاهی دارین از این؟
متاسفانه که آگاهی ندارم و تا جایی که من شنیدم در افغانستان قوانین در مورد سایبر یا استفاده های اینترنتی وجود ندارد و اینا اقتباس میکنه به بعض فیصله های قضایی مشابه قبلی که این مشکل را حل نمیسازه. به طور مثال چنانچه من قبلا گفتم، سوء استفاده از نام بعضی از افراد مشهور در فیسبوک که اینا اکانت های جعلی می سازن به اونام به نام یک شخص مطرح، به این مورد در هیچ قانون افغانستان تذکر نشده در مورد کاربرد اینترنتی که خوشبختانه این قانون من نمیفهم به کجا رسیده، ولی از آغازش که من شنیدم یک مسئله مثبت است به خاطر استفاده درست و بهتر از فیسبوک و سایر رسانه های اجتماعی و به صورت عموم اینترنت.
بله، تشکر. آقای عطارد، بیشتر در کشورهای خارج خوب میفهمن که چیگونه از فیسبوک استفاده بکنن؟ مثلا کتابهایشان به نشر میرسه، ویدیوهایشان، فیلمها از طریق فیسبوک به نشر میرسه، حتی بسیار برنامه هایی که مشخصه که اونا درست میکنن از طریق فیسبوک به نشر میرسنن. اما در افغانستان آیا فکر میکنین که مردم زیادتر به خاطر مسائل شخصی که مثلا نظرهای شخصیشون استفاده میکنن و ای که هایا برنامه های مشخصی هم دارن، مثلا کتاب هایشون به چاپ میرسه، مثلا برنامه های مشخصی که اونا ما شما میبینیم، برنامه های آشپزی میباشه، مثلا شعر میباشه، کتاب هایشون در مورد شعر میباشه یا داستان هایشون میباشه یا کلپ هایشون میباشه، و یا ای که آن چیز فقط در حد یک نظر بیشتر استفاده میکنن یا کامنت میتر برای یکی دیگه. بیشتر در افغانستان کسایی که استفاده میکنن از فیسبوک در کدام بخش میباشن؟
خب خوشبختانه چنانچه داکتر بهین توخی گفتن، فرهنگ استفاده از رسانه های اجتماعی رو به بهبود در افغانستان، و اگر سالهای قبل ما مثال بتیم تا این سال مردم آگاهی بیشتر گرفتن و کاربرای تازه وارد فیسبوک هم از کاسا، من امیدوار هستم و مطمئن هستم که با این فرهنگ خوب آشنا خواهد شدن. البته به سوال شما، در مورد سوال شما باید بگیم که صفحات بسیار خوبی هم وجود دارن که مختص در یک مورد هستن. مثال مثال یک بعض صفحاتی هست که مسائل حقوقی را مکمل به نشر میرسانند، بعضی صفحاتی هست که مسائل آشپزی را میرسانند، بعضی صفحاتی هست که تاریخ و فرهنگ افغانستان را به نمایش میگذارند، بعضی صفحاتی هست که خوبی های افغانستان، تصاویر زیبای افغانستان و مسائلی که برای هر افغان امیدوار کننده است به اون مسائل میپردازند، و بعضی هایی که بعضی مردم های هم به دست به نشر مطالب که محبیت و بیارزش هم میزنن، و به طور مثال که من مصروف خوردن نان و چاشت هستم، و یا ای که من پدر شدم، و یا ای که مختلف گپ هایی که ضرورت نیست که همه افراد از او آگاهی پیدا کنن، و یک مسئله شخصی خودش است که این خوشی خود با دیگران شریک میسازه، اما این از نقطه نظر من موضوع مهم نیست که باید ما در فیسبوک.
بله آقای عطارد، شما بسیار به نکات جالب اشاره کردین. دکتر سیب توخی، شما معذرت میخواییم که منتظر ماندین، یه مسئله بسیار جالب اشاره کرد آقای عطارد، برای من هم سوال خلق شده، چون فیسبوک یک پدیده نو است، بسیاری جای به شکل واضح نیست که آیا
بله.
میشه که اکاونت فیسبوک یک شخص را حریم شخصی از او شخص دانست، یا ایست که یک رسانه های
اجتماعی است که همگی میتونه به او دسترسی داشته باشه،
یک گم و دیگه مثلا مثال شبه برتان میتونم، یک نفر در فیسبوک خود یک مطلب را پست میکنه، یک نظر شخصی از خود ابراز میکنه،
بله.
وقتی که روی پبلش یا تکمه پبلش یا نشر کلیک میکنه، او را به هزارا دوست خود و یا کسایی که فالوور هستن به نشر میرسانن و میبینن، و یک نفر دیگه برمیخیزه و روی از او کامنت
میگذاره
و با لحن شدید از او انتقاد میکنه. نفری که مسئله را پست کرده میگه که این حریم شخصیم از دل من که هر چیز پست میکنم،
بله.
باید شما انتقاد نکنین. پست شخصی، پست فیسبوک در چه حد حریم شخصی شمرده میشه
میتونه.
و در چه حد یک
پست اجتماعی بوده میتونه که میتونه دیگر را نظر بتن؟
خب نظر به این که چه رقم استفاده میکنه متفاوت است. مثلا یک کسی تصویر شخصی خود را پخش میکنه و گزینه از او را میمانه که تنها دوستایش او تصویر را ببینه، او تصویر جز حریم شخصی از این میشه و کسی دیگه ای را اجازه نداره که نشر بکنه. ولی برمیگردیم به قسمت نوشتایی که مثلا برخی از دوستا همتای ما شما در شبکه های اجتماعی هستن، موضوعات را نشر میکنن که به حیثیت و آبروی دیگه به شکل صدمه میزنن یا مسائل تعصب‌آمیز را پخش میکنن. به این قسمت هست که با حریم شخصی او وجود نداره. وقتی که یک چیز اونا پخش میکنن، یک چیز عامه است، وقتی که به اذهان عامه زدمه میرسنن، باز او وقت نمیتونیم که بگوییم این حریم شخصی شد و او اجازه داره که هر چیزی که میخواید هر کاری که میکنه بکنه.
آقای توخی، در این قسمت ما میخواییم که سوال کنم که چقدر کاربرای فیسبوک بر تمام آپشن ها یا زمینه های فیسبوک مساعد است که میتونه که مثلا بر چند نفر مشخصا تصویرش یا کامنتش یا ببینه، یا فرض مثال با دوستایش تنها کسایی که هست که دوستایش هست تنها اونا باید ببینن و یا فرض مثال تنها شخصی خودش ببینه. آپشنای بسیار زیادی است، اما شما فکر میکنین آیا همه کسای کاربردهای فیسبوک ای همه آپشن ها را بلد هستن و میفهمن و فکر میکنن که اگر این تصویر من نشر بکنم تنها اما دوستای خودم میتونه ببینه و یا ای که خودم میتونم ببینم یا نه که ایره عمومی است که همگی را میبینه؟ چقدر اینا از امی تکمه های همه صفحات فیسبوک همه آپشن هاش آگاهی دارن، چقدر میتونن که درست هم آپشن ها را استفاده بکنن به مقصد خود؟
شبکه اجتماعی در افغانستان یک رشد بسیار زیادتری داشته در جمع طبقه باسواد، در جمع طبقه که حتی تحصیلات مکتب نداشته بسیار زیاد رشد کرده. من یکی از تجربه شخصی خود را بخواهم شریک بسازم که پاسخ همین سوال شما هم می باشه.
بله.
من یک روز در یکی از تاکسی ها بودم، تاکسی دریور، با وجود که یک کلمه انگلیسی هم بلد نبود ولی فیسبوک داشت و فیسبوک استفاده میکرد و برخ نظریات خود به زبان دری ما شما نوشته میکرد. بسیار زیاد مشکل است که بگویم که همگی با تمام گزینه هایی که در شبکه های اجتماعی هست آشنایی داره، ولی یک تعداد بسیار کم شاید با تمام گزینه هایش آشنایی داشته باشه و مفهوم از اون گزینه هایی که هست صورت بفهمه. صورت عموم فکر نمی کنم که همه مردم ما شما این گزینه ها را بلد باشن و باید آشنایی داشته باشن.
بله، من فکر می کنم که اگر بلد باشن و بخواین که کس دیگه نبینه آپشنه، اما اونلی خودشان که می بینن تنها خودشان می بینن باید هم آپشن بزنن. فواد جان، تجربه شما از استفاده از فیسبوک چی است؟
صفیه جان، من از سالای 2006 به بعد
بله
صفحه در فیسبوک فعال هستم. بایست یک خبرنگار، یک اکاونت شخصی داشتیم و بعدا یک فن پیج هم دارم که او را هم کنترل میکنم، ولی رفته رفته من بیشتر میخوانم تا ای که مطالب را پست بکنم.
بله.
بیشتر میگردم که مردم چی میگه، دیگه دوستا چی میگه. و به حیث خبرنگار پستای ما با پستای دیگه دوستا فرق میکنه. ما بیشتر میخواییم که نظریات شخصی ما با کار ما در تماس نشه و یک انتباه غلط و نادرست را دوستا از نظریات ما و از جایی که ما کار میکنیم از اون نداشته باشه. و دوستا هستن بیشتر با بیشتر در ارتباط هستن، ولی امی تجربه هایی را که آقای عطارد و آقای توخی به ایشان اشاره کردن ما هم بیشتر متوجه شدیم. بیشتر دوستا وقتی مثلا ایمیل میکنه در فیسبوک میبینم من نمیشناسم، کوشش میکنم با کسی تا که نشناسم هم صحبت نشم و از دوستای و راستیش وقت ما هم کم است، ولی بعضی دوستا رو دیدیم وقتی که تصاویرشان چنج میشه، نامشان چنج میشه و برای من بسیار جالب است. و با امید از این روز استم که امی فرهنگ استفاده از فیسبوک در رای معقول و رای درست، رایی که وطن ما را به سوی شگوفایی سوق بده،
بله،
گسترش پیدا بکنه در کشور.
تشکر فواد جان. آقای عطارد، نظریات شما میشه شما گفتنیتان به جوانا چی است در رابطه به استفاده از فیسبوک؟ چی گونه باید استفاده کنن؟ از چه راههایی باید پیش برن؟
خب چنانچه من قبلا گفتم فیسبوک و سایر رسانه های اجتماعی میشه که به طرق مثبت و منفی استفاده شود و از جوانان میخوایم که از خود این سوال را مطرح کنه که من چرا فیسبوک دارم، هدف من چی است، آیا صرف یک وسیله تفریحی است که اصلا نیست به نظر من، و یا اینکه من میتونم که یک پیام مثبت را به خاطر انتقال یک مهارت یا دانش یا دانشی که من دارم به دیگر انتقال بدم، و یا اینکه اگر من در جامعه خود کدام مشکلی را میبینم اون مشکل درستتر انعکاس بدم تا سایر دوستان متوجهشان و به حل آن بپردازند. خوشبختانه واکنش و عکس العمل مقامات دولتی با فیسبوک عاجلتر و بسیار سریعتر از سایر رسانه هاست. این را باید تمام جوانان متوجه باشن که یک جوان میتونه که یک مشکل اجتماعی و یک مشکل را که در جامعه با او مواجه است او را بسیار سریعتر با اسناد ثبوت بسیار خوب به نشر بسپاره
که خود میتونه آیستا آیستا در نظم و بهبود وضعیت اجتماعی افغانستان تأثیرات خوبی را داشته باشد. که من ایره شخصا متوجه شدیم چندین پوست که در مورد شیشه های سیاه من انداختم سال قبل.
بله.
دو روز بعدش از طریق وزارت داخله به پیش ما پیام آمد که ما ایره در نظر داریم و همی هفته ما به خاطر پاک کردن شهر از شیشه های سیاه کار را آغاز میکنیم و بسیار تشکری میکنم که کار را هم کردم و سایر موضوعات که اشاره کردیم و حتما دکتر سبتوخی هم از این مورد تجارب را دارن واقعا بسیار زود پاسخ گرفتیم از اونا و دوستا هم همکاری کردن به خاطر بازپخش
بله.
موضوع
بله من از توخی صاحب خوب یاد دارم یک کمپاین بسیار دو سه کمپاین را برای انداخته بودن در فیسبوک که همشون بسیار موفق بود صفحهشان بیشتر علاقمند داره و یک چیز جالبه که من فراموش کردم با شما و شنوندگان عزیز در میان بگذارم من چند پیش به اروپا سفر کرده بودم تا از وضعیت مهاجرینی که به طرف اروپا میرن
بله.
از او گزارش تهیه بکنم یک چیز جالب بود که فیسبوک واقعا همه گیره با هم در ربط میته من صرف در فیسبوک وقتی دوستا من دیدن که ما به هنگری رفتیم چندین پیام دریافتم از دوستای ما در کابل که بر از ما تقاضا کرده بود که دوستایشان مهاجر از در هنگری سن یا در سربستان هستن اگر بتانم که او را برشان پیدا بکنم خب وقت ما هم کوتاه بود ولی تا حدی که ما تانستم از دوستا پرسان کردم متاسفانه او را پیدا کرده نتانستم ولی امی شکلی که با هم دیگر تماس گرفتن است وقتی به یک شهر که ما سفر میکنم بس لازم کاری میباشه ما در فیسبوک خود وقتی پیام میتونم که ما به این شهر آمدیم دوستا با ما در تماس میشه و بیشتر کار ما تسهیل پیدا میکنه برای ما راه را بیشتر نشان میتن در شهر تا که ما بیشتر کار خود را موثرتر انجام داده بتانم
یعنی بله فواد جان اگر دوستای ما از فیسبوک به شکل درستش استفاده بکنن فیسبوک بسیار بسیار سهولت ها را به همه مصاحب میسازه و در آخر میخواییم که نظر توخی صاحب هم داشته باشیم چون در دقایق آخر برنامه هستیم تقریبا 3 دقیقه وقت باقی مانده میشه که شما هم نظر دانه در پایان برنامه بگوین توخی صاحب
تشکر من میخواهم که به ادامه گفتهای عطارد صاحب علامه صاحب اضافه بکنم که خوبتر است که ما روی استفاده های مثبت شبکه‌های اجتماعی بیشتر تمرکز بکنیم ما برنامه های بسیار زیاد خوب را از شبکه‌های اجتماعی را اندازه شده و نتایج بسیار زیاد خوب داده که میشه به شکل مثال از دادخواهی ها تنظیم حرکت های مدنی خبررسانی ها تشویق استعداد ها وقتی که میبینیم بعض دوستای اگر کارهای در گوشه و کنار افغانستان میکنن او در شبکه های اجتماعی را پیدا میکنن از امو استعداد و خلاقیت از او بسیار زیاد خوب تقدیر میشه اونا بیشتر خوبتر تشویق میشن که با مو کارهای خود ادامه بتن یایی که پیدا شده کردن گم شده ها مسائل سیاسی حتی در بخش مسائل جنایی هم استفاده بسیار خوب از شبکه فیسبوک ما داشتیم که به گونه مثال میشه از این قضیه فرخنده و دستگیری تمام عاملینی که در اون قضیه دخیل بودن یادآوری بکنیم و همین استفاده های مثبتش اگر بیشتر روش تمرکز شوه آگاهی دهی شوه و همون نقش و جایگاه و شیوه استفاده مثبت شبکه های اجتماعی اگر اندازه روش تمرکز شوه و آگاهی دیشه به نظر ما بسیار زیاد خوبتر است با استفاده مثبت از این ما میتونیم که بسیار کارهای خوب و مؤثر بر وطن خود بکنیم
بله تشکر آقای توخی فواد جان قسمی که آقای توخی گفتن من فکر میکنم که اگر از این طریق فیسبوک کسایی که به شیوه درست استفاده میکنن تشویق بکنن سایر جوانا را که از شیوه های درست استفاده بکنن
بله.
برای پیشرفت افغانستان به خاطر اتحاد و اتفاق
بله و من مطمئن هستم که این روز فرا خود رسید چون فیسبوک یک پدیده نو است نه تنها در افغانستان بلکه بله. در دیگر کشورهای جهان هم
بله من امیدوار هستم که یک روز جوانای ما به این واقعیت پی ببرن و همه در از فیسبوکشان به خاطر اتحاد و همبستگی به خاطر پیشرفت افغانستان و به خاطر در کل از جنبه های مثبت فیسبوک استفاده بکنن خب در دقایق آخر برنامه هستیم دوستای عزیز. از مهمانای ما هر یک نعیم عطارد و همچنان فهیم توخی که در پروسه انتخابات ستاره های فیسبوک شناخته شدن، ازشان تشکر میکنیم که در برنامه ما حصه گرفتن و به سوالات ما پاسخ گفتن. همچنان از فواد جان هم تشکر که وقتشان بر ما دادن و دعوت ما را پذیرفتن.
لطف کردین، واقعا بحث جالب و خوبی داشتیم و تشکر از مهمانان گرامی ما، هر یک دکتر صاحب فهیم توخی و آقای نعیم عطارد.
دوستای عزیز، در پایان آخر برنامه هستیم و بر شما شب خوش آرزو میکنم. تا برنامه بعد، الله نگهدار.